بسم الله الرحمن الرحیم. درس صرف ساده توسط استاد آدینه‌وند تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أول العلم معرفة الجبار، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. حديث است كده الأول كتاب هاي أدبي هم هست. فرمودن که أول علم شناخت خداوند متعال و همون علم توحید اصول دین اولین تکلیف است، اولین وظیفه انسان این است که معرفت به خالقش داشته باشه، بهترین علم همونه، لذا اولین علوم قرار گرفته است. معرفت الهی اگر نباشد انسان نجات نداره. و آخر العلم معرفت تفویض الامر اله، و پس از این که انسان عالم شد به خداوند متعال، به مبدع معاد و به یگانگی حضرت اهدیت و معرفت به صفات ثبوتیه سلبیه و معرفت پیدا کرد و این که چه فعلی یا خوب از خداوند متعال انجام بده و چه بر خداوند متعال قبیح است و معرفت به نبوت، امامت، معاد، عدالت الهی پیدا کرد، اون وقت امورش را به خداوند متعال واگذار کند و این معناش این است که توکل بر خداوند متعال بکند. و امیدواریم که ما و شنوندگان همه از مضمون این حدیث شریف برخوردار و بهره‌مند بشیم. و اما علم صرف، علمای بزرگ به طور کلی علم را تعریف می کنند. اون وقت می رسن پس از درک کلی علم و کلی موضوع علم، یعنی کلی موضوع علم را تعریف می کنند. پس از تعریف کلی علم اون وقت موضوع علم را تعریف می کنند، نه اول موضوع علم، اول کلی علم را تعریف می کنند، که مثلا اول علم صرف را تعریف می کنند، نه این که همه علم را، نه اشتباه بوده است، کلی علم را. در هر علمی خود اون علم را تعریف می کنند. حالا اینا اول علم صرف را تعریف می کنند. می فرمایند که علم صرف تعریفش اینه، اونجوری که فرمودند و اینا ترجمه کردن یه قدر را از او. فرمودند که از صرف یا از تصریف، از تصریفو و تحویل اصل الواحد الى امثله مختلفه لتحصیل معان متفاوته که لا تحصل الا بها. تعریف علم صرف این است که یک اصل را، یعنی یک لفظی را که قابلیت داشته باشد، اصل یعنی یک لفظ، لفظی را که قابلیت داشته باشد، از او یه الفاظ یه کلماتی مشتق بشد، او را تحویل میبرند یا میبریم به سوی امثله مختلفه، به سوی مثالهای متفاوت مختلف، به سوی مثلا مفرد تثنیه جمع، یا اگر مثلا بخواییم به سوی مشتقات دیگر، به سوی هیئت ماضی، هیئت مضارع، هیئت امر، هیئت اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، افعال تفضیل، افعال وصفی، مصغر. پس صرف تعریفش اینه، تحویل الاصل الواحد، یعنی بردن یک لفظی که صلاحیت داشته باشد، اون لفظ قابلیت برای مبدع اشتقاق و مشتق منهیت داشته باشد، بتوند کلمات دیگری ازش مشتق میشه، یه همچی لفظ، مثلا مصادر، مثل علم، مثل قتل، شغل، فسق، رحمت، نشتت، قدرت، دعوا، لیان، هرمان، غفران، طلب، صغر، مصادر اینجوری. تعویل این گونه اسما و اصول است به سوی صيغه های مختلفه، به سوی ماضی، مضارع، امر، مشتقات دیگر که عرض کردیم. برای چی؟ فایده این چیه؟ فایده همین تعریف علم را در خود فایده همین علم صرف را در خود تعریف این علم گنجاندند. فایده این تحویل اصل واحد، یعنی بردن یک کلمه واحدی که صلاحیت داشته باشد برای اینکه ببریمش به سوی اون فروعات و مشتقات، در خود این تعریف علم که تحویل اصل واحد باشد به سوی صیغه های مختلفه، فایده و نتیجه و غرض از صرف هم بیان شده که این فایدهش میشه که گفتن لتحصیل معانین متفاوته، این فایدهش میشه. فایده بردن اصل واحد، کلمه واحده، لفظ واحده، لفظ واحد به سوی صیغه های مختلفه، به سوی مشتقات دیگر، خب برای چیه؟ لتحصیل معانین متفاوته، برای به دست آوردن معانی گوناگونه. این فایده است در این تعریف، این نتیجه این علم است، فایده این علم در خود تعریف گنجانده شده. بنابراین در این کتاب که در بند دو در رقم دو فایده علم صرف را جداگانه ذکر کرده، این زیادیه ذکر این فایده در اینجا، برای این که در خود این تعریفی که خود اینا هم کردن از علم صرف، سه بار فایده علم صرف را توضیح دادن. اینا گفتن که علم صرف می آموزد چگونه کلمه ای را به صورتهای گوناگون در آوریم. خب این بلی علم صرف می آموزد این را که چگونه کلمه ای را به صورتهای گوناگون در بیاریم، یعنی ضرب را به صورتهای گوناگون، به صورت ضربه، یضرب، ضاربون، مضربون در آوریم، و علم را به صورت علمه، یعلمه، عالمون، معلومون در آوریم و سایر مشتقات دیگرش. این علم صرف. اون وقت فایدهش را هم گفتن در همین تعریف علم صرف خودشون، گفتن تا معانی مختلف ها به دست آید. این خود فایده این علم است، این یه بار گفتنش. بعد پشت سر گفتن که مثلا کلمه علم را به معنی دانستن را، کلمه علم به معنی دانستن را طبق قواعد صرفی به صورت‌های علمه، یعلم و اعلم و عالمون، و یعنی و عالمون، معلومون، علیمون در می‌آوریم. این باز تعریف علم صرفه. علم صرف همین کاره دیگه، بردن این اصل است به سوی اون، بردن این لفظ است به صورت این کلمه است به سوی اون الفاظ متفاوته. فایده‌اش چیه؟ باز دوبار فایده را دوباره تکرار کردن، تا معانی دانست، میداند، بدون و بقیه معانی را خوب به دست آوریم. این دوبار فایده همین علم صرفه. بعد فرموده به دست آید، تا به دست آید، و یا فرموده و یا کلمه رجل را، رجل به معنی مرد را، به صورت‌های رجال و رجل در می آوریم. خب باز این تعریف صرفه. تعریف صرف این بود که بردن اصل واحد به سوی صیغه‌های مختلفه، یعنی بردن رجل به سوی تثنیه، به سوی جمع، به سوی تصغیر، خب این صرف میشه. یا بردن علم به سوی علمه، یعلمه، عالمون، این صرف میشه. و فایدهش هم بار سیم گفته، فایدهش یه تا معانی مردها و مرد کوچک، تا معانی مردها و مرد و مرد کوچک حاصل شود. این سه بار صرف را در همین تعریف علم صرف خودشون بیان کردند، نتیجه و فایده علم صرف را سه بار گفتند در تعریف. خود این نویسنده گفته تعریف علم صرف و گفته علم تعریفش اینه، علم صرف میآموزد چگونه کلمه ای را به صورت‌های گوناگون درآوریم. خب این تعریف علم صرف، یعنی تحویل اصل واحد، یعنی بردن یک لفظ، یک کلمه، یک مصدر الى امثله مختلفه، خب به صورت به سوی صورت‌های گوناگون. برای چی؟ فایده‌اش چیه؟ نتیجه‌اش چیه؟ بازدهش چیه؟ بازدهش اینه تا معانی مختلفه به دست آید. این یه بار فایده را اینجا گفتن. بار دوم گفته است که علم را به سوی صیغه های مختلفه میبریم، علمه یه علمه علم میکنیم، باز فایده را گفته، تا معانی دانست و میداند و بدون به دست آید. باز بار سوم مثال را برای صرف زده که بردن یک کلمه است به سوی امثله مختلفه، بردن یک لفظ است به سوی الفاظ مختلفه، مثلا بردن یک اسم است به سوی تثنیه و جمع و تصغیر. گفتم مثلا کلمه رجل را به صورت رجال و رجیل در می آوریم. این خود صرف مثال برای تعریف خود صرف، فایده را هم گفته. فایده چیه؟ تا معانی مردها و مرد کوچک حاصل شود. سه بار در ضمن تعریف خود این نویسنده سه بار فایده علم صرف را هم گفته. تعریف کرده گفته علم صرف این است که بردن یک لفظ است به سوی امثله مختلفه، این تعریف نتیجه را سه بار خودش گفته. اون وقت در رقم دو گفته فایده علم صرف، وقت این پنج خط را به نام فایده علم صرف گفته، و در صورتی که این پنج خط چندانی هم مربوط به فایده علم صرف نیست. بنابراین ذکر این فایده در متن تعریف به صراحت سه بار ذکر شده، سه بار موجوده، و اینجا در این رقم دو این را به نام فایده علم صرف عنوان کرده. این لغو است و زاید است و بیفایده، همون اولی کافی بود. گفته علم صرف می آموزد چگونه کلمه ای را به صورتهای گوناگون درآوریم، این تعریف علم صرف است. بقیه که افتد تا معانی مختلفه به دست آید، این فایده است. بار دومم گفته است تا معانی دانست میداند بدون تا آخر به دست آید، اینم فایده علم صرف است. در ضمن تعریف علم صرف گفتدش. بار سومم گفته تا معانی مردها و مرد کوچک حاصل شود، این سه بار فایده است. فایده علم صرف را سه بار اونجا گفته در ضمن تعریف، در ذیل تعریف. اون وقت دوباره در رقم دو گفته فایده علم صرف، این لغو است، بنابراین فایده ندارد. و اما بند سیم رقم سیم که گفتم موضوع علم صرف، گفتم و ضمناً معلوم شد که موضوع علم صرف کلمه است. اینجا که در اون اصل تعریف علم صرف که گفته است علم صرف می آموزد چگونه کلمه ای را به صورت‌های گوناگون در آوریم، این یک بار اسم کلمه را برده است که اون یک کلمه را به صورت‌های گوناگون در می آوریم. اون وقت و تعریف در اون تعریف سه بار فایده را گفته، باز فایده را تکرار کرده، ولی در خود تعریف موضوع علم صرف که کلمه است یک بار گفته شده است، در رقم سه گفته است که ضمناً معلوم شد. اونی که یه بار ذکر شده گفته ضمناً معلوم شد، اونی که سه بار در تعریف ذکرش کرده و تکرارش کرده در رقم دو بازم تکرارش کرده. و این یکی از چیزهای زائد است، این بکار برد. سه بار یه چیز را در ضمن تعریف صرف ذکر کرده است، عنوان کرده، بیان کرده، بازم در رقم دوم گفته فایده علم صرف، ولی موضوع علم صرف که کلمه است یک بار در ضمن تعریف علم صرف بیانش کرده، با ذکر موضوع علم صرف در تعریف علم صرف یک بار در رقم سه میگه که موضوع علم صرف و ضمناً معلوم شد که موضوع علم صرف کلمه است. خب کلمه که موضوع علم صرف است، یه بار گفتید، با یه بار فرمایید ضمناً معلوم شد، ولی اون این جایی که سه بار تکرارش کرده ای در ضمن تعریف، فایده ای را که سه بار در ضمن تعریف تکرار کرده ای، وقت اینو دوباره میایید عبسن لغون هشون زائدن در رقم دو بیانش میکنیم. خب این زائده است، اون رقم دوش به کلی زائده است. خب حالا میایم سراغ رقم سه که موضوع علم صرف را دارد بیان میکند. میفرماید که موضوع علم صرف کلمه است. اینجاست که موضوع هر علمی موضوع علم به طور کلی تعریف میکنند. میفرمایند که موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. این تعریف کلی موضوع علم است که موضوع هر علمی ما اون چیزی است که یبحث فیه بحث میشد در خود اون علم، ان عوارضهی از عوارض اون چیز، عوارض ذاتیه اون چیز. خب یعنی علم که شروع می کند به مسائلی، تمام اون مسائل، محور تمام اون مسائل، مدار تمام اون مسائل، موضوع تمام اون مسائل همون و همون خود موضوع اون علم است. مثلا در علم صرف کلمه موضوع، در علم نحو کلمه موضوع علم نحو است. هر آن چه در علم نحو بحث میشه همش از عوارض ذاتی کلمه بحث میشه. در علم نحو بحث از اعراب بنا میشد که از عوارض کلمه است. در علم نحو بحث از فاعلیت کلمه میشد، فاعلیت از عوارضش، مفعولیت کلمه میشد از عوارضش، مضاف الیهیتش باز میشه از عوارضشه، مبتدا بودنشه از عوارضشه، خبر بودنشه از عوارضشه، حال بودنشه از عوارضشه، رکن بودنشه از عوارضشه، فضل بودنشه از عوارضشه، مرکب بودنشه به صورت کلام در آمدنشه از عوارضشه. پس این معلوم شد که موضوع علم نحو همون کلمه است، چون هرچه در علم نحو از مسائل و احکام بحث میشه همش بحث از کلمه است، همش از عوارض کلمه است. اعراب بحث میشه از عوارض کلمه است در علم نحو، از بنا بحث میشه در علم نحو از عوارضش، از رفع نصب جر بحث میشه از عوارضش، بنا از مبنی بودنش بر فتح و ضم و کسر سکون بحث میشه از عوارضش. پس در هر علمی هر اون چیزی که از عوارض ذاتیه در آن علم بحث شد، در از عوارض ذاتیه او در آن علم بحث شد، همون موضوع علم است. مثلا در منطق ببینیم موضوع علم منطق چیه. در علم منطق اون چیزی که بحث از عوارض ذاتیه او میشه اون موضوع علم منطق است. در علم منطق بحث از عوارض ذاتیه تصورات تصدیقات میشه، بحث میشه در علم منطق که تصور جزئیه یا کلیه، کلی یا جنو است از عوارضش، یا جنس است از عوارض تصور است، یا فصل است از عوارض تصور است، یا عرض عامه یا عرض خاصه اینا، یا معرفه اینا از عوارض تصوره. پس معلوم شد تصور موضوع علم منطق است. که فرمان موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتی، موضوع هر علمی اون چیزی است که از عوارض ذاتی او بحث میشه، و در علم منطق هر چی بحث میشه از عوارض ذاتی تصورات تصدیقات بحث میشه. عوارض تصورات جزئی بودن، کلی بودن، معلوم بودن، مجهول بودن، نو بودن، جنس بودن، فصل بودن، عرض خاص بودن، عرض عام بودن، معرف بودن، معرف حد تام بودن، حد ناقص بودن، رسم تام بودن، رسم ناطق ناقص بودن. آره تصور تصدیق که میگیم که موضوع علم منطقیات از تصورات و تصدیقات است. تصدیق یا حملیه یا شرطیه. حملیه اقسامی دارد، یا ضروری است، یا دائم است، یا مطلق است، یا عرفیه است، یا ممکنه عامه است، یا ممکنه خاصه است، شرطیه یا شرطیه ضروریه است، یا شرطیه اتفاقیه است. تصدیق یا به صورت شکل اول در میاد، یا به صورت شکل ثانی، یا به صورت شکل ثالث، یا شکل رابع، یا صغرا در بعد به صورت صغرا در میاد به صورت کبرا، همه اینا از عوارض تشریق، حملی بودن، شرطی بودن، صغرا بودن، کبرا بودن، شکل اول بودن، شکل دوم بودن، سالس، این همه این از عوارض تشریقاته. بس معلوم میشد که موضوع منطق تصور تشریقه، چون هرچه در منطق، هرچه از مسائل احکام در منطق بحث میشه همش از عوارض ذاتیه تصور تشریقاته. از اینجا معلوم میشد که موضوع علم منطق همون تصور تشریقه. کما این که در نفع هر آنچه بحث میشه از عوارض ذاتی کلمه بحث میشه، معلوم شد کلمه موضوع علم نحو است، چون در علم نحو هم از اعراب بنا بحث میشه، بنا از عوارض کلمه است، بنا فتح از ضم از کسر از سکون است از عوارض کلمه است، معلوم شد در علم نحو کلمه موضوع علم است. یا مثلا در علم نحو از اعراب کلمه از اعراب بحث میشه، اعراب مال کلمه است، در علم نحو از رفع کلمه، نصب کلمه، جر کلمه بحث میشه، مرفوع بودن، منصوب بودن، مجرور بودن از عوارض کلمه است. در علم نحو از فاعلیت، مفعولیت، مضاف الیه بحث میشه از عوارض کلمه است. از مبتدا بودن، مبتدا شدن، خبر شدن و حال شدن، از اینا بحث میشه، تمیز شدن، از اینا بحث میشه، همه اینا از عوارض کلمه است. معلوم شد موضوع علم نحو کلمه است. و همینطور در صرف موضوع کل علم مایه بحث فی عوارض ذاتی، موضوع هر علمی اون چیزی است که از عوارض ذاتی او بحث میشه. حالا ما ببینیم که در صرف از عوارض ذاتی چی بحث میشه، بازم از کلمه. در صرف از مفرد بودن کلمه، تثنیه بودن کلمه، جمع بودن کلمه، مشتق بودن کلمه، جامد بودن کلمه، همه اینا از عوارض کلمه است. ماضی شدن کلمه، مضارع شدن کلمه، امر شدن کلمه، اینا هم از عوارض کلمه است. اسم فاعل، اسم فاعلیت، اسم مفعول شدن، به صورت اسم فاعل در آمدن، اسم مفعول در آمدن، به صورت سیاق مبالغه در آمدن و به صورت صفت مشبهه، افعال تفضیل در آمدن، همه اینا از عوارض کلمه هستند. در صرف بس از اینا میشه، از افراد کلمه، تثنیه کلمه، ماضی شدنش، مضارع شدنش، امر شدنش، اسم فاعل، مفعول، صفت مشبهه، افعال تفضیل، افعال وصفی، تصریح شدنش، اینا همه از عوارض کلمه است. معلوم میشد که موضوع علم صرف هم خود کلمه است. خب حالا که موضوع علم صرف کلمه است، خب این موضوع را تعریف کنیم. این موضوع علم صرف که کلمه است، کلمه چیه؟ میفرماید کلمه لفظون مفردون، کلمه یک لفظ است، مفرد، مفرد است یعنی جمله نیست. این مفرد در مقابل جمله است، نه در مقابل تثنیه و جمع، در مقابل مضاف مضاف الیه است، در مقابل جمله بودن است. مثلا کلمه در مقابل غلام زید بودن است، کلمه در مفرد، مفرد در مقابل غلام زید بودن است، مفرد در مقابل جمله و کلام تام بودن است، ضرب زیدون و زیدون قائمان بودن است. این مفرد می‌فرماید که کلمه لفظ مفردون، مراد از مفرد تثنیه و جمع نیست که در اینجا بیان کرده که مفرد است، یعنی مثلا تثنیه نیست، مفرد در مقابل تثنیه مراد نیست. یا این که میگهد که کلمه لفظ مفردان، مقصودش از مفرد، مفرد در مقابل جمع نیست، برای این که خود تثنیه مفرد، خود جمع مفرد، اینها مفرد است. مرادش از این که میفرماید که الکلمت لفظ مفردان، مفرد در مقابل جمله، در مقابل کلام مرادشه، نه در مفرد در مقابل مفرد و تثنیه. مفرد در مقابل مضاف مضاف الیه، در مقابل جمله، در مقابل کلام تام مرادشه. پس موضوع علم صرف کلمه است، الکلمه تو لفظون، کلمه یک لفظی است مفرد، مفرد یعنی نه مضاف مضاف الیه باشه، نه جمله تام تمام باشد، مثل ضرب زیدون و زیدون قائما، مفرد در مقابل اونا است، این دو نباشه. نه اینکه لفظ مفردون یعنی تثنیه نباشد یا جمع نباشد، مرادش از این مفرد، مفرد در مقابل تثنیه جمع نیست، مرادش از مفرد، مفرد در مقابل جمله و کلام است. خب کلمه لفظ مفردون مستقلون، آره بالوزن مستقل باشد، وزن در افاده معنا باید مستقل باشد، معنای مستقل دارد، یعنی خودش به تنهایی بدون زم زمیمه دلالت بر معنای موضوع لا خودش میکند. لفظ است یعنی متکی بر مخرج دهن است، این مراد از لفظ. مفرد است یعنی در یعنی جمله و کلام نیست، مضاف مضاف الیه نیست، کلام تام هم نیست، لفظ مفرد و وضع شده باشد برای معنا، موضوع باشد برای معنا، یعنی بی معنا نباشد، مهمل نباشد، بله موضوع باشد، یعنی وضع شده باشد برای معنا، واضح لغت وضعش کرده باشد برای یک معنا که موضوع باشد، یعنی وضعش کرده باشد، مهمل نباشد، بی معنا نباشد، موضوع باشد مثل زید عمر، مثل جعفر درهم، سفرجل، زربه، یزربه، زاربون، اینا موضوع اینا وضع شدن برای معنا، اینا کلمه هستند. مهمل نباشد، مهمل یعنی بی معنا، مثلا مثل دیز، بیز، مثلا بیز بازی و مثال دیگری که دارن میگن جسقه، جسقه یه لفظ مهملی، اینا کلمه بهش نمیگن. خب اینم تعریف کلمه، که کلمه لفظ است، یعنی بایستی از دهن ادا بشه و تکیه بر مخارج حروف بکند، از مخارج دهن خارج بشه، و مفرد هم باشه یعنی مضاف مضاف الیه و کلام تمام نباشه، و موضوع هم باشه یعنی وضع شده باشد برای معنا، و مستقل هم باشد در افاده معنا، یعنی احتیاج به زم زمیمه نداشته باشه، مثل حروف نباشه، و مهمل هم نباشه یعنی بی معنا نباشه. خب اینم تعریف کلمه. وقت بفرماید که کلمه سه قسم است، یا اسم است، یا فعل است، یا حرف. اسم اونیست که دلالت بر معنا، وقتی که وضعش کرده است برای معنای خودش دلالت بر اون معنا می کند و بکند، بدون این که اون در موقع دلالت کردنش بر اون معنا مشعر و مفهم و متضمن یکی از ازمنه ثلاثه هم باشد. نه، اسم اونیست که وضع شده باشد برای معنا دلالت بر معنای خودش بکند، بدون این که در دلالتش بر آن معنا متضمن معنای فعل هم بشه، مشتمل بر معنای فعل هم باشه، به اصطلاح خودشون مقرون و مقترن و نزدیک به معنای فعلیت هم بشه. نه، مثل اسماء جوامد، اسماء اعیان، اسماء ذوات اینجوری هم، مثلا زم، عرش، سما، مثلا یا مثلا حجر، شجر، خب اینا اسمن دلالت بر معنای خودشون میکنن، بدون اینکه مشعر و مفهم معنی زمان باشن دلالت بر معنای زمانی بکنن. این اسمه، اسم اون لفظی است، اون کلمه ایست که دلالت بر معنای خودش بکند و در دلالت کردن بر اون معنا مقترن بعد از اون ثلاثه نباشد، اون معنا، اون معنا نزدیک به زمان نباشه، یعنی مشتمل بر زمان نباشه، نه دارای زمان ماضی باشد، نه در آن معنا معنی مضارع لحاظ شده باشد، نه در آن معنا معنی حال لحاظ شده باشد، هیچ کدام. مثل حجر، این سنگ، یه سنگ کاری با زمان ندارد، در کاری با ماضی و حال استقبال نداره. یا شجر یعنی درخت، یا آدم، انسان، آفتاب، شمس، قمر، اینا دارد معانی خودشون میکنن بدون این که ناظر به زمان باشن، به هیچ زمانی هم ناظر نیستن، معنی زمان رو هم در بر ندارند به هیچ وجه، نه ماضی نه حال نه استقبال. این اسم است، اسم اون لفظی است که بر معنا بکند بدون این که ناظر به زمان باشه. فعل، فعل کلمه و لفظی است که دلالت بر معنا بکند و اون معنا هم مقترن به یکی از زمانهای ثلاثه باشه، یعنی یا اون معنا در زمان ماضی محقق شده باشه، یا اون معنا در زمان حال محقق شده باشه، یا این که اون معنا در زمان آینده محقق باشه. فعل همچه چیزیه، مثل ضربه یضربه علمه یعلمه. علمه دلالت بر علم می میکند، علم بر دلالت میکند بر یه کسی که یه علمی رو دارد و اون علم رو در زمان گذشته دارا بوده. یا نصره دلالت میکند بر این که یه کسی یه یاری و نصرتی کرده، اونم در زمان گذشته این فعل میشه. کلمه ایست که دلالت میکند بر معنایی که اون معنا مقرون به یکی از زمان هاست، مثل این ماضی ها همه اینجوری هست. یا مضارع یعلمه ینصره دلالت میکنند بر معنای بر معنا بر این که یه کسی در زمان آینده دارای علم میشه یا یاری میکند نصرت میکند، اون علمش و اون نصرت هم در زمان آینده حاصل میشه. و مثل اذهب مثلا که امر است دلالت میکند بر این که اون مخاطب این ذهاب را انجام بدهد در همون زمان تکلم بدین اذهب. این اذهب فعل امر است و اینا میگن دلالت بر زمان تکلم میکنه در زمان حال. ولی انشاءات به طور کلی فرمان که دلالت بر زمان ندارن، مگر اینکه یه قیدی بیاری دلالت کنه بر زمان. مثلا بگیم اذهب الان یا اذهب غدا. بله اینها والا اذهب یعنی بزن. بله. تمام انشاءات منسلخ از معنی زمان هستن، ناظر به زمان و مکان نیستن. ولی حالا اینها اینجوری فرمودن صرفیان همین گفتن که امر دلالت میکنه بر زمان حال، بر احد از ملک حال باشه. ولی نه انشاءات امر نه استفهام سیاق عقود ایقاعات اینا کار به زمان ندارن، مجرد از زمان. خب اینم فعل. فعل کلمه ایست که دلالت بر معنایی میکند که اون معنا در احد از ملک ثلاثه محقق بشه، واقع بشه، مثل ضربه در گذشته، یضربه در آینده، اضرب مثلا در حال، در زمان تکلم. حرفم تعریفش اینه کلمه ایست که دلالت معنای اون مستقل نیست. بله حروف میگن در افاده معانی استقلال به مفهومیت ندارن، یعنی در دلالت داشتن بر معنا مستقل نیستن. معنا دارند، دارای معانی هستند، اما مستقل نیستند در دلالت بر آن معنا. نه اینکه اصلا لا معنا للحرف باشه. مثلا من وضع شده است برای چند معنا، الا وضع شده برای چند معنا، وضع شده اند برای معانی متعدده، منتها اون معانی استقلال ندارن، یعنی به تنهایی استعمال بشن دلالت بر اون معنا نمی کنن، بلکه شرطی هست در دلالت کردنشون بر اون معنا. یه شرطی هست در اصول کفایه مرحوم آخوند میفرماید، رضوان الله علیه میفرماید که حرف داره معنا هستن و معناشون هم مستقل است، منتها در مقام استعمال شرط کردن که با غیر باشد، در ضمن جمله باشد. این که اصلا معنا ندارد یا اصلا وضع نشده، نه. در کتب لغت، در کتب ادبیات برای هر کدام از این حروف معانی متعدده شمارن، میشمارن، حساب کردن، رقم کردن. من برای چند معنا، الا برای چند معنا، فی برای چند معنا، با برای چند معنا، این همه معنا هستن. در شرح کردن که در مقام در دلالت کردن بر این معانی در ضمن استعمالشون شرط شده است که با غیر استعمالشون تا دلالت بر این معانی بکنن، این که اصلا حرف معنا نداره. خب پس حرف هم یک لفظی است البته دارای معنا، منتها شرط شده است در دلالت کردن معنا در ضمن غیر استعمال بشن، مستقل نیستن، یعنی در دلالت داشتن بر معنا و مفهوم خودشون استقلال به مفهومیت نداره، نه اینکه اصلا بی معنا باشن، خیر معنا داره. کما اینکه در کتب ادبی میخونیم که هر یک برای چند معنا وضع شده. خب بحث دیگر از مباحث بحث جامد و مشتق است که الفاظ حروف که تماما از جوامدن. بحث جامد و مشتق میاد رو اسما، ولی حروف تماما جامدن، مبدا اشتقاق ندارن، چیزی هم از خودشون مشتق نمیشه، این حروف مطلق. و اما اسم فعل، اسم اسما دو دسته هستن، یه دستشون اسما اعیان و اسما ذوات هستن، یک دستشون اسما معانی و اسما احداث. اسما اعیان و اسما ذوات مثل عرض، سما، حجر، شجر، شمس، قمر، اینا اونایی که اسماء اعیان و اسماء ذوات هستند، اونها را خب حسابی از جوامد هستند، یعنی از چیزی مشتق نشدن اونها. حجر دیگه از چیزی مشتق نیست، شجر از چیزی مشتق نیست، عرض از چیزی مشتق نیست، سما که اسم عین است، سما آسمان، عرض سما آسمان، عرض قبر و زمین، خب سما از چیزی مشتق نیست، سما اسم آسمان است، چه سماون است، وابش بعد از الف زاده قرار گرفته است، قلب همزه شده سما. ولی این که یه حرفای میزنن میگن سما در از سمو است، از اون ماده است، بله خب هر کلمه ماده دارد، هجر هم ماده دارد، های جیم را اون مواد را ملاک قرار نمیدیم ما. یا مثلا آدم، خب اسمیه از چیزی مشتق نیست. یا مثلا تراب، خب اسم است، از چیزی مشتق نیست، این خاک از چیزی مشتق نیست. یا اسد، نمر، ابل، فرس، اسماء اعیانند، اسماء ذواتند، اسماء اعیان و اسماء ذوات از چیزی مشتق نیستند. پس اسماء یا اسماء اعیان و اسماء ذواتند، این از چیزی مشتق نیستند، مگر این که مشتقات را ببرند اسم قرار بدن، اونی حرف دیگریست، اون وضع ثانویه، با اون کار نداریم. خب گوی از خود فعلی میرد علم میشه، یا اسم فاعلی میرد علم میشه، یا اسم مفعول علم میشه، یا صفت مشابه علم میشه، نه اون به اون اوضاع کار نداریم. به قبل از این نقل دادنشون به سوی اسم، به سوی معانی دیگر، نقل ثانوی کار نداریم. و دسته دیگر از اسما هستند که اسما ذوات و اسما اعیان نیستند، اسما احداثند، اسما معانی، مثل مصادر، مصادر مثل قطر، فیض، شغل، رحمت، نشدر، دعوا، قدره، دعوا، لیان، هرمان، غفران، تلبس، غر، هدا، غلبه، زهاب، سوال، این مصادر ثلاثی مجرد و مسائل مصادر رباعی مجرد، اصلا اینا اسماء احداث و اسماء معانی هستن. احداث معانی اونا هستن که قائم به ذات نیستن، قائم به غیرند، برخلاف اسماء جوامد و اسماء اعیان، اسماء ذوات و اسماء اعیان. اسماء ذوات و اسماء اعیان قائم به ذاتن، اما اسماء معانی، اسماء احداث قائم به غیرند، حدث قائم به محدث است. بله، معنا قائم به اون که معنا، معانی صفات، صفات قائم به غیرند دیگه. معنا هم مثلا ضرب یه صفتی است، قتل یه صفتی است، علم یک صفتی است، سخاوت، شجاعت یک صفتی است، اینا قائم به غیرند. پس یه دسته از اسما هستن که اسما احداث و اسما معانی هستن، که احداث و معانی در مقابل اعیان و ذوات خارجی هستند، که اینا قابل و غیرند. و نوعا افعال از این دسته اسما مشتق میشه، کمتر از اسما اعیان و اسما ذوات اسم مشتق میشه، مگر به علل و جهاتی از اسما اعیان و اسما ذوات فعل مشتق بشه. مگر مثلا در اسماء اعیان، در اسماء ذوات، لحاظ تسییر و سیرورت و تحویل تحول در ذوات بشه، یا مثلا تشبیه در ذوات لحاظ بشه، معنی تشبیه مشابهت در اسماء عیان و ذوات لحاظ بشه، اون موقع بله عرب خودش اجازه داده است، در استعمالاتشون هست، اگر قصد تحویل و تحول و تغییر و تغییر و سیرورت از حال به حال، انتقال از حال به حال در اسماء عیان و اسماء ذوات لحاظ شد، اون وقت از اسماء عیان و اسماء ذوات هم فعل مشتق میشه، مثل استهجرتین یا استنوق الجمل یا ابن عباس، عبدالله ابن عباس رضوان الله علیه در بعد از جنگ جمل به یکی از زوجات وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم، یکی از زوجات حضرت میفرماید که تبغلت تجملت و این اشتی تفیلت، از بغل فیل ساخته، بغل یعنی استر قاطع، اسم عین، اسم ذات جامد، اسم عین است، اسم ذات هم است، حدث را در بر ندارد. و همینطور تجملت خطاب بهش فرموده، تجملت خب این از جمل گرفته، خب جمل اسم عین است، یعنی شتر، شطورش هم اسمش میگن اسکر بود، و میشد هم بهش بفرمد تاسکرتی، آخری تاسکرتی هم میشد بهش بفرمد. و یا وقت فرموده است و این اشتی تفیلت، اگر بیش از این بمونی ها تفیلتی، خب یعنی فیل سواری هم میکنی، شطور سواری کردی، اومدی بیرون. و حال این که در قرآن خطاب صریح داشت زنان رسول خدا، زوجات حضرت، که وقرن فی بیوتکن، نه براتون واجب است که قرار بگیرید در خانه هاتون، بیرون نیایید. چرا بیرون اومدید؟ ابن عباس مقصود اینه که چرا بیرون اومدید؟ تبغلتی، چرا سوار استر شدی اومدی بیرون؟ تجملتی، چرا در جنگ جمل تجملتی، شطورش سوار شطور شدی اومدی بیرون؟ یعنی تو موظف بودی با اون خطاب عمل کنی. و قرن فی بیوتکن نه ولو تبرج نه تبرج الجاهلیه، بیرون نیاید مثل زنان زمان جاهلیت، خودتون را در معرض مردم قرار ندهید. آره چرا این کار کردی؟ و این اشتی تفیلتی، اگر باز زیاد هم بمانی بله فیل سواری هم میکنی. حالا از بغل که اسم ذاته و از جمل که اسم ذاته و از فیل که اسم ذاته فیل ساخته، و حال اون که ولی از اسماء اعیان باید، از اسماء ذوات و اسماء اعیان فیل باید ساخته نشه. چرا؟ برای این که فیل دلالت میکند بر وقوع حدث و معنایی در عهد ازمن ثلاثه، و اسماء اعیان و اسماء ذوات مشتمل بر معنای حدثی نیستند تا دلالت کند بر این که یک فرد این حدث را در عهد ازمن ثلاثه واقعی ساخته. از این جهت است، چون اسماء اعیان، و این نکته را کسی، بنده خودم از هیچ استاد نشنیدم و از کتب هم ندیدم، همین را که الان عرض می کنم، و به نظرم هم نمی رسد که دیگران مستشعر و متوجه به این جهت شده باشند که چرا از اسماء اعیان، اسماء ذوات فیل مشتق نمیشه. جهتش اینه، چون فیل چیزیست که اون لفظیست که دلالت میکنند بر وقوع حدثی در عهد ازمن ثلاثه، باید از یه ماده ساخته بشد که اون ماده مشتمل بر معنی حدثی باشد، مثل مصادر، زاد، قات، نصرات، ذهاب، حضور، دخول، ورود، اینها اسما هستن، اسما احداث هستن و دلالت بر حدث میکند، و میشد ازشون فیل ساخت که دلالت کند، ازشون فیل بسازیم، میشد بسازیم که اون فیل دلالت کند بر همین حدث که در موزون لعین هاست، دلالت کند بر وقوع همین حدث در حدث میساز. از این جهت هست که فیل از مصدر ساخته میشه و از اسما اعیان، اسما ذوات ساخته نمیشه. جهتش این است، چون اسماء عیان و اسماء ذوات مشتمل بر معنی حدث نیستند و فعلم اونیست که دلاله میکند بر وقوع حدث در احد از مثال است، باید از مصدر ساخته بشه. مصدر است که معناش موضوع لهش حدث است، اون وقت میشد فعل ازش ساخت که دلاله کند اون فعل بر وقوع حدثی در احد از مثال است. مثل ضربه که از ضرب است دلاله بر وقوع ضرب میکنه در ماضی، یضربه از ضرب است حدث است دلاله میکنه بر وقوع ضرب در مستقبل، اضرب آره از ضرب است، خب دلیل میکنه بر وقوع ضرب مثلا در بقیه دینا در زمان حال، در زمان تکلم اگه گفتیم انشاء در زمان میکنند. خب پس لفظ یا جامد است یا مشتق. جوامد دو دسته هستند، یا اسماء عیان و اسماء ذواتند، چون اسماء عیان و اسماء ذوات چون مشتمل بر معنی حدثی نیستند از اونها فعل ساخته نمیشه. و دسته دیگر از جوامد مصادر هستند، مثل مصادر ثلاثی مجرد، نه مصادر ثلاثی مزید، چون مصادر ثلاثی مزید و رباعی مزید خودشون از مشتقاتند، خودشون از ثلاثی مجرد و رباعی مجرد گرفته میشن. مصادر هم که از جوامدند دو دسته هستند، مصادر یه دسته مصادر ثلاثی مجرد و رباعی مجردن، اونا از جوامدند. یه دسته مصادر ثلاثی مزید و رباعی مزید هستن، اونا از جوامد نیستن، اونا خودشون مأخوذ و مشتق از مصادر ثلاثی مجرد و رباعی مجرد هستن. مصادر ثلاثی مزید یا ملحق به ثلاثی مزید از مصادر ثلاثی مجرد مأخوذند، مشتق از اونا هستند. و ها کذا به همچنین مصادر رباعی مزید، اینا جوامد نیستند، اینا از مصادر رباعی مجرد مأخوذ هستند. مثلا اکرام که مصدر باب افعال است از کرامت مأخوذ است، از اون ثلاثی مجرد. یا تکریم که مصدر باب تفعیل است بازم از کرامت گرفته میشه، مشتق از اوه، از اون ماده مأخوذه، پس این مشتقه اشعاری. یا مثلا تصریف که مصدر باب تفعیل است، مصدر ثلاثی مزید است، از صرف که مصدر ثلاثی مجرد است اخذ شده است، مشتق از اوه. تمام این هم من نه خودم در کتب دیدم و نه از اساتید خودمون شنیدم این حرف را، این هم گمونی میکنم کسی دیگر در ضمن مباحث این گفته باشد، شاید هم حالا من خودم اطلاع ندارم، ولی بازم گمون میکنم که خودم این حرف زده باشم که مصادر ثلاثی مزید و رباعی مزید همه از مشتقات محسوب میشن، چون اونا مأخوذ از مصادر ثلاثی مجردن، مبدأ اشتقاق مشتق منشون اونا هستند، بر اونا حروف زائد شده است به هیئت مصدر ثلاثی مزید و رباعی مزید در آمده اند. بله پس خلاصه کلمه یا جامد است یا مشتق، حروف همه از جوامدند و اسما، اسما هم دو دسته هستند، اسما ذوات یعنی اسما اعیان و اسما احداث، اسما معانی. اسما اعیان و اسما ذوات چون مشتمل بر معنی حدث نیستند نباید فعل ازشان ساخته بشد، مگر به اون جهاتی که عرض کردیم که معنای تسییر تحویل تحول درشان لحاظ بشه، که اون معنی تحویل تحول و انتقال و تسییر را وقتی درشان لحاظ میکنن که معنی حدث را درشان اشراب کنند، بله تضمین کنند، تضمین معنی حدثی، و با اشراب معنی حدثی اون وقت معنی تحویل و تحول و تغییر و تغییر و تأثیر و سیرورت درشون لازم میکنند و فعل ازشون مشتق میکنند، مثل استهجر تین از حجر، چون معنی تحویل و تحول که تین گل برگشته هست حجر شده است، آره این معنی تحول تین به سوی او لحاظ شده است، از حجر استهجر مشتق شده درست کردند ساختند. یا استن و قل جمل مثالی بوده است، بله یک کسی به شطور نری گفته است ماده است، تشخیص نر و ماده را نداده، یا تعمد داشته است بعکس گواهی داده، یا اینکه اصلا جهالت داشته، مثل این که نقل میکنن که اصحاب معاویه گفته اینا از همین سری هستن، شطور نر و ماده را از هم در نمیارن، استن و قل جمل. بله، یکی را فرستاده بودن جلو اون فرستاده حضرت امیر علیه السلام ترمه ابن علی رحمت الله علیه ما، خسته بودن شطوره را ازش بگیرن به امر معاویه. بله، اون شطوره ترمه گفته بود است که اون یورو اومده بود جلوش گرفته بود، گفته بود این شطوره مال من است، گفته بود شطوره تو نرست یا ماده، گفته از شطوره من ماده است، گفته خب این نرست دیگه، استن وقل جمل، گفته بود نخیر این ماده است، خواسته بودن ازش بگیرندش، نخیر این ماده است. یه دن چند نفر اومده بودن گواهی داده بودن، گفته بودن این ماده است، شطور نر گفته بود این ماده است، ترما هم گفته بود استن وقل جمل، شطور من که شطور نر بود استن و قبر گشت ناقه شد ماده شد. خب این تحویل و تحول و نقل و انتقال و تشریر و سیرورت درش لحاظ شده است. این ناقه که از جملیت و منتقل و متحول مثلا در اون گفتگوش قرارش دادن، متحول به سوی ناقه، فیل ازش درست کردن، از ناقهی که از جامد اسم عینه یا تبغلته تجملت و این اشته تفیلت. خب اینا هم همین ملاک درشون لحاظ شده است و تحویل و تحول، ولی زهدشون فیل ساختن از اسماء آیان اسماء زواد، در صورتی که از اسماء آیان اسماء زواد فیل ساخته نمیشه، برای اینکه اینا مشتمل بر معنی حدث نیستند و فیل که از می ماده میسازندش برای این است که دلالت کند بر وقوع حدثی در عهد ازمنه، و اسماء اعیان الزوات مشتمل بر حدث نیستند، بر ذات این خارجی هستند، زفیلتشون درست نمیشه. اما از مصادر، از مصادر که یک قسمت از جوامد هستند، جوامد دو قسمت، یکی اعیان و زوات، که اونا یکی هم مصادر، بله مصادرشون تمام وضع شدند برای معانی حدثی، افعال از اونا مشتق میشه. خب یا این است که کلمه مشتقه، خب مشتقات هم معلومه، مشتق اون است که مبدع اشتقاق و مشتق منه داشته باشه، مثل افعال، تمام افعال مشتق، البته نه افعال جامله، مثل عصا نه، مثل نعمه نه، مثل بئس نه، اونا افعال جامد در این بحث مشتقات وارد نیست. و کلمه یونس که مشتق است، مثل افعال مشتقه که از مصادر مشتقن، مبدع اشتقاقشون مشتق منشون مصادرند. یا صفات، اسماء فاعلین، اسماء مفعولین، صفات مشبهات، افعال تفضیل، سیاق مبالغه، اسماء زمان مشتقه، اسماء مکان مشتقه، اسماء آلت مشتقه، اینها مشتقات هستند و امثال ذلک. خب پس لفظ هم به این تقسیم کلمه تعریف شد، موضوع علم صرف معلوم شد، یعنی تعریف صرف معلوم شد که صرف عبارت است از بردن یک اصل به سوی صیغه های مختلفه برای تحصیل معانی متفاوته، این تعریف علم صرف. فایدهش هم در همون ضمنه، تعویل فایده علم صرف چیه؟ برای تحصیل معانی متفاوته، همون فایده شد دیگه. این نویسنده کتاب در بند دو فایده علم صرف را عنوان کرده است، صرف خودش در تعریف علم صرف سه بار فایده علم صرف را تکرار کرده است، و بازم در بند دو فایده را آورده. نه این خوب نکاری نیست. و معلوم هم شد موضوع علم صرف کلمه است، کلمه هم تعریف شد، لفظ مستقل دال بالوضع، یه لفظ مستقل در معنا دلالت میکند بر معنی خودش وضعا، یعنی واضح وضعش کرده برای معنا. و کلمه گفتیم سه قسم است، اسم فعل حرف، اسم گفتیم اون لفظی است که دلالت بر معنا میکند مستقلا بدون اینکه ناظر به عهد از من ثلاثه باشه، فعل هم گفتیم اون لفظی است که دلالت بر معنا میکند و ناظر بعد از اون ثلاثه است. حرفم گفتیم که معنا دارد ولی استقلال به مفهومیت ندارد. در مقام استعمال شرط شده است که استعمالا با جمله استعمال بشه. و بعدم در تقسیم بعد گفتیم که کلمه یا جامد است یا مشتق. جامدم گفتیم که یا اسماء اعیانند یا اسماء احداث، و از اسماء اعیان بدون اون شرایطی که عرض کردیم فعل مشتق نمیشه، و فعل فقط از اسماء معانی اسماء احداث مثل مصادر مشتق میشه. و اون وقت حالا میاد سراغ این که کلمه دارای حروف اصول است. این دیگه انشاءالله برای بعد. و السلام علیکم و رحمت.